الو میبخشید دکتر.
خواهش می‌کنم. شما چند تا خواهر برادر هستید؟
ما حدود ما 6 تا خواهر برادر هستیم. 2 تا برادر، 4 تا خواهر.
و شما خودتون چندمید؟
من یکی با آخری.
شما پنجمید. برادری که راجبش صحبت می‌کنید چندمیه؟
اون از من 7 سال بزرگتره.
و چندمی هست؟
توی بچه‌ها 4مین بچه هست، 2مین برادر.
برنامه یکی قبل از شماست پس.
بله.
ولی با شما 7 سال فاصله داره.
بله با من.
خب الان چه یکی دو تا چیزی که اذیتش میکنه یا شما رو اذیت میکنه چه هست در مربوط به ایشون؟
دوستو جان این زندگی خودش رو واقعا از دست داده، یعنی یک موجود توتالی لاست هستش و مطلقا با کسی حرف نمیزنه و از کار احساس انگار که همه دنیا در این حال که با کسی حرف نمیزنه، انگاری هم که همه دنیا بهش بدهکار هستن، از همه انتظار داره که کمک مالی بهش بکنن و در این حالی که این انتظار رو داره، ولی وقتی که بهش میگیم خب مثلا در محیط ایران شما اینقدر باید هزینه زندگی، کلا یه هزینه زندگی نرمال به فرض مثال مثلا 100,000 تومان هست، این مبلغ رو وقتی بهش مثلا 2 هفته بعد دوباره میاد، وقتی بهش میگی آخه برای چی اینو لازم داری شما مثلا تازه بهت، چون مطلقا الان اصلا کار نمیکنه، با رژیم خیلی درگیر بوده و حالا مسائل سیاسیش رو کاری ندارم، شلاق خورده، صد درد شلاق خورده و کلا مسائلی که دیگه، یعنی واقعا الان دیگه به جای رسیدن که توی آسایشگاه بردنش و اونجا چون مطلقا نه درست خوابی داره نه غذای درستی داره که بگه غذای مثلا سیستم زندگی یک انسان نرمال رو داشته باشه و منم که دور هستم و خب میشنوم دورا دور، سعی میکنم ازش خبر بگیرم، ولی در حال دیگه تنها کمکی که از اینجا من مثلا تا حالا بیشتر موقعات مثلا انجام بدم این بوده که مثلا کمک مالی بکنم، ولی خب این کمک مالی هم من میخوام بدونم واقعا، چون یه آدمیه که نقاش از نظر هنری، کار نقاشی خیلی قشنگی داره، وقتی که من اینا رو یادم میاد واقعا حیفم میگیره که چرا باید این آدم اینقدر زندگیش به بتالت خورده باشه واقعا. و وقتی که من خیلی سعی کردم خودم کنترل کنم.
نه خواهش کنم ببینید، چون من بازدم دارید شما اوج میگیرید، بذارید من به شما یه چیز عرض کنم. ببینید من و شما به عنوان انسان و به عنوان اعضای خانواده باید با یه مقدار واقعیات روبرو بشیم که در کلام شما که خوبی و مهربونیتون بود من یه مقداری اینجا و اونجا جای خالی واقعیت رو میدیدم. مثال عرض میکنم، وقتی که میفرمایید یه آدمی با یه مقدار توانایی هایی که شما درش دیدید و استعداد و قابلیت ها چرا مثلا باید ایام و اوقاتش به بتالت بگذاره، برای اون مسئله اصلا چنین میتونه نباشه. ببینید همونطوری که ممکنه من و شما نتونیم ببینیم یا بشنویم به دلیل اینکه آسیبی به چشممون یا گوشمون خورده، بسیاری از مردم هم به سیستم عصبیشون آسیب خورده و یا اصولاً آنچه که بیوشیمی مغزشون هست به هم ریخته، حالا یا دلایل ارثی داره یا حوادث زندگی داره یا به هر حال ترکیب و مخلوطی از اونهاست یا علل و عوامل دیگری که وارد بحثش نمیشن. بنابراین شاید برادری که شما دارید برای من توصیف میکنید، مثلا چون اشاره به زمینه نقاشیش هم کردید، بعدم مثلا به فعالیت‌های سیاسیش، یه آدمی است که مسئلهش حالت فرض بفرمایید منیک دیپرشن، یعنی شیدایی و سرخوشی رو همراه با افسردگی داره که تو هنرمندا نزدیک به یه سومشون هست و بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید که همونطوری که من و شما فرض بفرمایید در شبان روز 4 دفعه گرسنمون میشه، 1 دفعه بعد 8 ساعت بخوابیم، فرض کنید یه آدمی باشه که 40 دفعه گرسنه میشه و 25 دفعه بعد بخوابه. خب معلومه که این باب روال زندگی بقیه نمیخونه، ولی این یه چیزیست که همونطوری که خوابیدن برای به من و شما تحمیل شده و خوردن غذا یا نفس کشیدن، او هم به دلیل ویژگی‌های روانی و سیستم عصبیش در یه چنین شرایطی است. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که شاید اگر برادر شما ارزیابی بشه ممکنه به این نتیجه برسن که حالت بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن داره. پس بنابراین امروز تعجب نکنید 95-98% حتی در آقا 100% کاری که شما میتونید بکنید، کوششی که میتونید بکنید این هست که این بیماری در ایشون یا کنترل بشه یا معالجه بشه. در غیر این صورت داستان این که اوقاتشون رو به بتالت بگذرونن، عازم زندان بشن، خودشون رو بکشن، یکی دیگر رو بکشن، همه ممکنه. یعنی مطلبی که به نظر من بسیار مهم هست و هنوز کاملا میشه آشکارا دید، ما در خودمون نتونستیم حل کنیم. روزی که من میبینم یه آدمی دروغ میگه، یه آدمی کار نمیکنه، یه آدمی خشمگینه، یه آدمی درگیری سیاسی داره، یه آدمی مذهبی میشه، تنها این گونه بهش نگاه نمیکنم که خب این اخلاقشه یا رفتارشه. البته اونجایی که وظیفه منه ولی به من مربوط نیست، یعنی از من میخوان که یه نظری بدم، من این رو در چارچوب این که حیف یا تلف شد یا تنبله یا کار نمیکنه یا مسئله داره یا نمیدونم دوستاش بدن یا خوبن، تنها نگاه نمیکنم، نگاه میکنم که واقعا این آدم در ذهنش چه میکنه. چون میدونید تمام هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر هست. یعنی این مسئله است. و اگر در من در یه چیزایی میگذره در حالی که بیرون آرام آرام هست، من در درون طوفان و قوقایی دارم، چه اهمیتی داره که در بیرون آرامش وجود داره؟ این طوفان درونی منه که من رو بالاخره از جا میکنه و از هم میپاشه. بنابراین شما اگر مایل هستید، که مطمئنم هستید، یک کوششی از راه حالا دور، برخی از اوقات مشکله، ولی میشه آدمای آگاه علاقمند دلسوزی رو فرستاد که یه تشخیصی داده بشه و با اون بیماری و مشکل برخورد بشه. معلومه که اشارهی که کردید به خب خانواده‌ای که میدونید از نظر من شلوغه و معمولاً در یه همچین خانواده‌ای مسائل و مشکلاتی به وجود میاد، فرزندی که به عنوان فرزند چهارمه که اشاره کردید، جالب اینه که در مطالعات علمی مربوط به بچه خانواده پنج نفری، چون خیلی کارهای وسیع و جدی شده، فرزند چهارم رو به عنوان last child میشناسن. شما هم یه همچین اصطلاحی رو به کار برید، یعنی واقعا بچه ایست که یه نوعی گم شده، یه نوعی متفاوت است و دور است از خانه و اون مجموعه ای که هست. بعد اشاره فرمودید که احتمالاً مادر حالا مریض بودن، برادر آسیب دیدن، بعد فرض برادر شما یه دلبستگی خاص یا یه ارتباط ویژه‌ای با پدر داشته یا پدر با او داشته و یا اینکه پدر او رو به سر کار می‌برده که معمولاً مفید نیست. یعنی درسته که ممکنه در مقام مقایسه با خواهر برادرای دیگه شاید یه امتیازی بوده، ولی واقعاً امتیازی نیست، برای اینکه بچه‌ها قرار کودکی کنن و کنار کودکان باشن و با کودکان بزرگ بشن و به نوعی راهنمایی و سرپرستی از جانب پدر و مادر یا بزرگسالان باشه. خب اونم اونجا رفته. بعد به فرموده شما به دلایلی که حال پدر بوده یا تفاوتی که بین پدر و پسر حالا در یه سنین نوجوانی پیدا شده، اینا با هم نساختن یا به هر حال پدر در شرایطی بوده که برادر رو نخواسته، پس نتیجتاً او که شاید یه آمادگی هایی داشته گرفتاری و مشکلاتش بیشتر شده. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، آنچه که توضیح میدید میتونه درست صحنه یه تصادفی باشه که حالا معلوم نیست، چون اون تیکه آخرش رو من برای اینکه ایشون رو نمیدونم و بقیه رو نمیشناسم نمیتونم بگم، یه تصادف بسیار هولناک سهمگینی باشه که واقعا اونجا برادر دست و پا شکسته باشه و از بین رفته باشه و حالا یه جور دیگه کمک میخواد تا اینکه ما فکر کنیم در اوقاتشو به بتالت و بیهودگی میگذرونه. اینا اون چیزیست که اگر بتونید یک بار واقعا یه کوششی بکنید که یه ارزیابی بشه، یه مطالعه‌ای روش صورت بگیره و به شما یه جوابی بدن، برخی از اوقات بعد از تشخیص امکان معالجه و مداوا وجود داره. در غیر این صورت دادن دارو از یه دواخونه است بدون که بدونیم بیمار کیه، مریضیش چیه، ولی چون اینجا دواخونه است پس یا داروخانه است پس ما میتونیم یه دوایی بدیم، احتمال اینکه اوضاع رو بدتر کنه معمولا بیشتره. اینی که من فکر میکنم حال که شما قصد خدمت و محبتی رو دارید، یه ارزیابی رو بدید از نظر روانی، یه روان پزشک حتی اگر در جایی هست بکنن، به شما یه گزارش بدن که مشکل و مسئله چیه، اون وقت است که مثل هر کار دیگه شاید بشه براش یه کاری انجام داد. به هر حال اون رو تعقیب کنید تا اینکه خودتون رو گرفتار قصه و دردی بکنید که برادری با استعدادم این چنین رنج میبره و خودش و دیگران رو اذیت میکنه و احتمالاً سبب میشه که خاطر شما رو هم بسیار آزرده کنه و ناراحت کنه. به هر حال امیدوارم که بهترین ها اتفاق بیفته.
خیلی ممنون آقای دکتر. من هدفم نیست وقتتون رو بگیرم، اگر اشکالی نداشته باشه فقط یه موردی رو می‌خواستم.
پس بذارید، پس ما پیام‌ها رو شما 4 دقیقه پیام داریم بشه، من در خدمت
باشه. خیلی ممنون.
تمنام.